نزدیک به 100% اون بیت حافظه، در خیلی متنای دیگه هم به کار رفته، اما چون حافظ فکر میکنم جزو به اصطلاح واژه های یک بار مصرف حافظ هم باشه، یعنی یک بار به کار برده اگر اشتباه نکنم. وین راز سر به مهر به عالم ثمر شود افسانه شود با سینه، و این ثمر و ثمره و میوه و جمعش هم ثمرات با سه نقطه، و همونطور که عرض کردم ثمرات جمع ثمره است، ثمره ثمرات. تا برنامه آینده که درباره واژه و واژه‌های دیگه خدمت شما شنوندگان عزیز صحبت بکنم، شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
شنوندگان عزیز و ارجمند، به ساعت 17:30 رسیدیم. صدای ما را از پخش رادیو گفتگو می شنوید. همراه ما بمونید و در این ساعت برنامه گفتگوی سیاسی رو به صورت زنده و مستقیم همراهی کنید.
هجمه رسانه‌ای بی بی سی، جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق، شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام،
حقوق بشر.
ایران سوپریم لیدر آیت الله خمینی، He tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی.
به توکل نام اعظمت، بسم الله الرحمن الرحیم، الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین، به نام او که یادش آغاز زیبایی ها و نامش مایه آرامش است. خانم ها آقایان، سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت یکایک که شما شنوندگان عزیز. یاسر بیگیزاده هستم، خوشحالم و افتخار میکنم تا با برگی دیگر از برنامه گفتگوی سیاسی، کاری از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، در خدمت شما سروران گرامی هستم. لطفاً با ما همراه باشید.
از جمله بنیادهای تمدن غرب، بزرگ نمایی از خود در برابر ملت‌ها و تمدن‌های رقیب است تا با هراس افکنی زمینه نفوذ و پیروزی خیش را فراهم نماید. آنچه در هندوستان قرن 19 تا آفریقا، بسیاری ملل اسلامی و حتی ایران عصر قاجار و پهلوی اتفاق افتاد، ارعاب غرب بود که باعث ترساندن دیگران شده بود. اما حرکت تاریخی انقلاب اسلامی با رهبری امام خمینی رحمت الله علیه این هراس را شکست و به تمام ملل جهان جرأت بخشیده است. انقلاب اسلامی ایران نه تنها آمریکا و غربی ها را از عرصه تصمیم گیری ایران اسلامی برون رانده است، بلکه منافع آنها در منطقه را نیز به خطر افکند. با این وجود دشمن هرگز ساکت ننشسته است. آنها با بهره‌گیری از جنگ روانی و رسانه‌ای خود به همراه جریان‌های نفوذی و غربگرا تلاش دارند تا ضمن هراس افکنی نظامی، سبک زندگی، هویت و فرهنگ ملی و اسلامی ایران انقلابی را نیز مورد تهاجم قرار بدهند. طبعاً رمز مهم موفقیت در این زمینه عدم عقب نشینی غیر تاکتیکی و تمهیدات لازم برای تهاجم ترکیبی با هجوم همه جانبی دشمن است. در این برنامه ضمن کاوش این فرایند به این پرسش پاسخ می دهیم که چرا غربی ها همواره به هراس افکنی روانی خود مبتنی بر بزرگ نمایی رسانه ای جهت ارعاب مخالفان اقدام می کنند و رمز توفیق جمهوری اسلامی ایران در شکست دادن این پروژه چیست؟
برنامه امروز به موضوع بنیادهای جنگ روانی دشمن و الزامات مقابله با آن، از هراس افکنی نظامی تا تهاجم فرهنگی اختصاص داره که در این عصر گرم تابستانی من افتخار دارم تا گفتگو کنم با دو تن از فرهیختگان و فعالان عرصه سیاسی نظامی و بین الملل، جناب آقای دکتر علیرضا افشار، رئیس اندیشکده امام علی و عضو هیئت علمی دانشگاه، و همچنین دکتر فتح الله کلانتری، عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی. خدمت هر دو بزرگوار عرض ادب و احترام دارم خدمتتون. اگر سلام علیکی باشه شنوندگان عزیز دارید بفهمید تا انشالله موضوع رو آغاز بکنیم. جناب سردار افشار بفهمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز سلام و ادب دارم. انشالله که این برنامه بتونه تأثیری بذاره در باز شدن گره های ذهنی و آشنایی با معارفی که امروز همه ما بنیاز داریم.
انشالله. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون و ممنونم از وقت عزیز و شریفتون که اختیار ما و شنوندگان عزیز قرار دادید. جناب آقای دکتر فتح الله کلانتری بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه رادیو گفتگو و عرض تسلیت دارم ایام اربعین حسینی رو. انشاءالله که خداوند تبارک تعالی همه ما رو از راهروان عبدالله حسین قرار بده. انشاءالله.
انشاءالله. بسیار متشکر و سپاسگزار هستم از هر دو عزیز بزرگوار. پیش از اون که برنامه خودمون رو آغاز بکنیم و گفتگوی خودم رو شروع بکنم، شماره پیامک 301035 و همچنین شماره تماس 162 رو برای عزیزان تهرانی و شهرستانی خدمتتون اعلام میکنم تا پلی باشه جهت ارتباط ما و شما و همچنین راهی جهت ارائه انتقادات، پیشنهادات و نظراتتون. اگر احیانا سوالی هم از کارشناسان محترم برنامه داشتید، لطف بفرمایید در قالب پیامک سوالات خودتون رو مطرح و برای ما ارسال بدارید. ما هم قول میدیم تا از کارشناسان محترم برنامه حتما پاسخ بگیریم و به سمع شما شنوندگان عزیز و محترم برسونیم. خب، بنیادهای جنگ روانی دشمن و الزامات مقابله با آن، از هراس افکنی نظامی تا تهاجم فرهنگی. خب، همطور که مستحضر بوده و هستید، دشمن الان از چند جبهه داره وارد عمل میشه و خب همونطور که میدونید دشمن کارش دسیسه افکنی و فرافکنی و تفرقه اندازی و هجوم هستش. حالا چه هجوم، هجوم نظامی باشه، چه هجوم، هجوم فرهنگی باشه که به اسم تهاجم فرهنگی مصطلح هستش، و از باب مسائل فرهنگی و نقاطی که بالاخص جوانان و نسل زد، نسل آلفا گرفتار اون هستند داره ورود میکنه و متاسفانه تا حدودی هم راه به جایی برده و ما در این برنامه میخواییم ببینیم که نقاط ضعفی که از منظر ارکان فرهنگی مملکتمون وجود داشته و همچنین نقاط قوتی که بیشتر باید بر اون پافشاری کرد چه چیزهایی هستش. دو کارشناس محترم در استودیو حضور دارند و چون ید طولایی هم این دو عزیز در این عرصه داشته و دارند، میخواییم هم از بعد فرهنگی و هم از بعد نظامی این مسئله رو واکاوی بکنیم که انشالله به ریز و به تفصیل در خدمت شما شنوندگان عزیز با شاخه ها و فروع مختلفی که این مبحث داره در خدمتتون خواهیم بود انشالله. خب آقای سردار افشار، شما در خصوص مسائل جنگ و مسائل نظامی خب هم متخصص هستید، هم سالها تجربه این موضوع را دارید، چه در جبهه های جنگ حق علیه باطل و چه سالها بعد که در اندیشکده امام علی دانشگاه عالی دفاع ملی به عنوان رئیس این اندیشکده بوده و هستید و به هر حال کوله باری از تجربه در این موضوع هستید. میخواییم از منظر و محضر حضرت عالی بشنویم که چه اتفاقاتی در سالهای نچندان دور بر ما گذشت و دشمن از چه در حقیقت روزنه هایی دونست نفوذ بکنه و رخنه بکنه و اتفاقاتی رو در خصوص مسائل نظامی ابتدا که تهاجم نظامی که به هر حال از همون سالیان 8 سال دفاع مقدس شروع شد و به هر حال توی این سالها هم کم شیطنت نکرد دشمن و اتفاقاتی هم رقم زد و هراس افکنی نظامی در حقیقت ایجاد کرد. از این منظر یک مقدار برای ما و شنوندگان توضیحاتی رو ارائه بفرمایید ممنون میشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب هراس افکنی نظامی یک اقدام روانی است، عملیات روانی است که معمولا توی اقدامات نظامی و عملیات ها مورد توجه فرماندهان بوده از گذشته دور، از اون زمانی که به هر حال جنگ ها شکل گرفتن، همیشه پیوست عملیات روانی در کنار اون اقدام نظامی وجود داشته. سعی میکنن که حریف رو بترسونن و یا فریب بدن و به صورت غافلگیرانه بر او یورش ببرن. اقدامات به هر حال روانی و عملیات روانی و تبلیغاتی طوری صورت میگیره که اهداف نظامی رو کمک میکنه و سعی میکنن عملیات نظامی رو با پشتوانه عملیات روانی انجام بدن. حالا در صدر اسلام هم ما یادمون هست که خوندیم و میدونیم رسول گرامی اسلام وقتی میخواستن مکه رو فتح کنن دستور دادن که شعله های آتش رو در اون موقعیتی که مسلمان ها قرار داشتن روشن کنن، طوری که خب از داخل مکه که اونجا دیده میشد لشکریان عظیمی به تصور اونها میومد و خب این ترس و دلهوره رو در مشتکین ایجاد کرد. یعنی این یه اقدامیه که در همه جنگ ها مد نظره، در دوران دفاع مقدس هم برنامه های متعددی هم دشمن ما داشت، هم خودمون پیگیری میکردیم. یه اقدامیست که هر حال پیوست فعالیت های نظامی تعریف شده هست. البته هر چی میگذریم در تاریخ بشریت پیچیدگی های عملیات روانی و هراس افکنی نظامی بیشتر میشه، یعنی با ابزار جدید و روش های نو سعی میکنن این تأثیر رو بیشتر کنن. اونقدر در این جهت توسعه عملیات روانی برای اهدافی که کشور هدف داشته توسعه پیدا میکنه که گاهن برعکس میشه.
درست.
یعنی عملیات روانی هدف میشه، اقدام نظامی خوراک عملیات روانی است. یعنی اقدام نظامی صورت میگیره تا بتونه خوراکی برای اعمال اون دیدگاه ها و نقطه نظرها و اهداف و منافع کشوری که این اقدام میکنه داشته باشه.
درست.
حالا این دیگه شرایطی هستش که ما در دنیای معاصر هم شاهدش هستیم. اون چی که مقام معظم رهبری در فرمایشاتشون داشتن و اشاره کردن که در اقصی نقاط کشور دنیا، کشورها در منطقه، حالا از هندوستان تا آفریقا منظورشون کل جهان اسلام و کشور خودمون ایران شاهدش بوده، فشاری است که استکبار جهانی از این طریق بر افکار عمومی وارد کرده و این حراس و تردید برای مقاومت و مقابله در جوامع اسلامی آثار سوی بسیار زیادی داشته. گاهی وقتا در گذشته مخصوصا تو ایران اگه هر اتفاقی میفتن میگفتن کار انگلیسی هاست.
دلیلن.
اصلا اینو فرهنگ کرده بودن، قدرت اونو مثلا این مقداری به رخ بکشونن و تأثیر گذار بشه برای اهداف و منافعی که دارن. اینها بحثاییه که به هر حال بایستی در این حوزه مورد توجه قرار بگیره. اما اون چی که امروز مطرحه به هر حال با تبلیغاتی که دشمن و استکبار جهانی داره، مخصوصا این که قدرت نمایی رژیم صهیونیستی رو، حالا قبل از این که ما این عملیات حزب الله لبنان رو داشته باشیم که در حقیقت اولین اقدامی بود که جنگ 33 روزه واقعا نشون داد که رژیم صهیونیستی اون طوری هم که میگفتن شکست ناپذیر نیست، میشه اون رو در یه جبهه‌ای که حالا در مقابلش اون ارتش منظمی نبود در مقابل رژیم صهیونیستی اینطور به زانو بیاره، اینطور خفیف تخفیف کنه و اونها رو مستعسل بکنه و قبول شرایط بکنن و در حقیقت شکست بر اونها تحمیل شد. تعریفی نداریم در اون مقطع و عملیات های بعدی که صورت گرفت، یعنی اون ابهت شکست، اون
هیمنه
و حراسی که ایجاد کرده بودن در افکار عمومی مردم دنیا کاملا زیر سوال رفت و ما هر چه جلوتر رفتیم حالا نه فقط رژیم صهیونیستی بلکه خود آمریکا. البته پیروزی انقلاب اسلامی قطعا اولین قدم در تاریخ معاصر هست برای شکستن این حراس افغانی و هیمنی که استکبار جهانی از خودش در منطقه ایجاد کرده بود. امام فهموندن آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه و اینو در عمل هم به اثبات رسوندن. حالا در ادامه بحث ما به ابعاد دیگه این مسئله خواهیم پرداخت.
انشالله. بسیار متشکرم و سپاسگزار هستم از جامعه سردار علیرضا افشار، رئیس اندیشکده امام علی دانشگاه عالی دفاع ملی. خب جناب آقای دکتر کلانتری عزیز، چرا غربی ها همواره به هراس افکنی روانی خود مبتنی بر بزرگنمایی رسانه‌ای جهت ارعاب مخالفان اقدام میکنن و رمز توفیق جمهوری اسلامی ایران در شکست دادن این پروژه چی هستش آقای دکتر؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. کسب اجازه دارم از استاد و پیشکسوت عزیز خودم سردار افشار که دیروز پرچمدار جبهه و جنگ و جهاد بودن و امروز هم پرچمدار جهاد تبیین و روشنگری و در واقع تلاش شبان روزی دارن در جهت بصیرت افزایی قشر جوان جامعه. الحمدلله یه مداری خوب در حضور ایشان با این تجربه صحبت کردن سخته، ولی انشالله که خدا کمک کنه که بتونیم پاسخ و سوالات جنابالی رو بدیم. پاسخ و سوال جنابالی رو در چارچوب تغییر عرصه جنگ از سخت و نظامی به عرصه شناختی و امنیتی تحلیل میکنم. خب امریکا یا و رژیم صهیونیستی وقتی که در عرصه رویارویی نظامی و عرصه جنگ سخت کم آوردن در مقابل رزمندگان اسلام و بخصوص در طول 20 سال گذشته تحولات و اتفاقاتی که با بروز و ظهور گروه های تروریستی مثل داعش انجام شد، دیدن در این عرصه توان تقابل با جمهوری اسلامی ایران رو ندارن.
بله.
عرصه رو عوض کردن، یک تقسیم کاری کردن. آمریکایی‌ها وارد فاز جنگ شناختی شدن، رژیم صهیونیستی وارد فاز جنگ امنیتی شد که در طی چندین سال گذشته فقط شخصیت‌هایی که توسط رژیم صهیونیستی ترور شده حدود 10-12 شخصیت ما داشتیم، حالا اسم نبریم، ترور شدن. بنابراین این اقدام‌هایی که آخرینش شهید اسماعیل هنیه بود در بله. کشور، این اقدام چیز جدیدی نیست. رژیم صهیونیستی یک کارتاب داره، تو این کارتابلش یک سری اسامی هست که عمدتاً از مقامات جمهوری اسلامی ایران و جبهه مقاومت و بیشتر جمهوری اسلامی ایران هست و این ترور از قبل بوده، الان هم هست، در آینده هم ادامه خواهد داشت. خب چرا این ترور داره ادامه پیدا میکنه؟ چون رژیم صهیونیستی در عرصه جنگ نظامی به بن‌بست رسیده. استراتژی نظامی رژیم صهیونیستی که 3 ستون داشت، 1 پیش دستی، 2 غافلگیری و سومین ویژگیش غافلگیری و پیش دستی و اعمال ضربه اول، این 3 تا ویژگی استراتژی نظامی رژیم صهیونیستی بود که با اتفاقاتی که طی 11 ماه گذشته از اون عملیات طوفان الاقصا که شروع شد و بعد به وعده صادق ختم شد، این استراتژی به بن‌بست رسید. بنابراین دچار یک استیصال شد، ناامید شد، عرصه جنگ را از نظامی به امنیتی تغییر داد.
بله.
که از برتری امنیتی خودش استفاده کنه. این از در واقع از نشان ضعف و استیصال، اتفاقا اون فکر میکنه که نشانه برتری. نه، ترور یک عمل محکومه، یک عملیه که تقبیح، منتها از رو ضعفش به خاطر پوشش اون ضعف و اون شکست نظامی که دچار شده آمده متوجه شده به اقدام امنیتی.
بله.
در کنار اسرائیل آمریکا هم اومده جنگ شناختی رو شروع کرده. من یک تحقیق رو امسال اوایل امسال انجام دادم، محتوای تحقیق مربوط به تحولات 1602 بود.
بله.
تحقیق من این بود که بررسی کردم سردار افشار تمام موضع‌گیری‌هایی که مقامات امریکایی، اسرائیلی و برخی از کشورهای همسایه خودمون حالا اسنوریم، موزگیریایی که اینا در مورد ایران کرده بودن اینا رو همه پایش کردم، رصد کردم، جدول کردم، امتیاز وزنه‌ای دادم، به 4 محور رسیدم.
بفهمید.
به ترتیب محور اولش این بود که این در واقع امریکا و اسرائیل یک به ترتیب اولویت به دنبال سیانمایی از نظام و برجسته‌سازی کاستی ها و ضعف های موجود بودن. به هر حال هر دولتی هر نظامی به هر حال حتما یک کاستی هایی داره، یک مشکلاتی داره، این ویژه یک کشور نیست، همه هست. پس محور اول صحبت های اینا را که رصد کردم، یک سیانمایی از کاستی ها و ضعف های موجود و بزرگ نمایی اقدامات خودشون بود. دوم الغای فساد سیستماتیک بود، یعنی که انهو نظام فساد سیستماتیکی در تمام ارکان نظام رخنه کرده، در حالی که اصلا اینجور نیست. این در واقع قرائت اونها رو من دارم. سوم ناکارآمدی نظام و چهارم دو قطبی سازی. یعنی تمام تمرکز شناختی و جنگ نرم امریکا و اسرائیل تو این 4 محور متمرکز شده بود. این همون جنگ شناختی.
پس یا همون جنگ هیبریدی هم بهش اسم میگن.
نه، جنگ هیبریدی یا جنگ ترکیبی بحث دیگه است، این شناختی. جنگ شناختی فندانسیون و هسته اصلی جنگ هیبریدیه.
بله.
ستون اصلی یعنی قلب جنگ هیبریدی همین جنگ شناختی. که پس اینا اومدن، حالا هدف از این جنگ شناختی چی بود؟ ایجاد تردید در دل مردم، ایجاد بدبینی، مایوس کردن مردم، مرعوب کردن مردم، تضعیف اراده عمومی، تغییر ادراک، تغییر باور، تغییر رفتار و نهایتاً تغییر تصمیم گیری. یعنی از این طریق با چه تاکتیکی؟ با تاکتیک نفوذ، با تاکتیک غیرت زدایی. ببینید همین اغلب بی‌حجابی که شما در کف خیابان می‌بینید، اینا اجیر شدن حقوق می‌گیرن. یعنی خیلی‌هاشون اینا رو دارن حقوق میدن، عجیب میکنن که مثلا با یک چنین وضعی، با یک چنین تیپی بیان کف خیابان. یعنی به دنبال در واقع غیرت زدایی هستن. البته جواب نگرفتن الحمدلله. ما هم اقدام کردیم، ما البته کاستی هایی داشتیم، ما پاسخهای فرهنگی ما، سنگرهای فرهنگی ما در مقابل حجمهای فرهنگی زیاد قوی نبوده. ما تو این برنامه بذار یک اعترافی به در واقع واکنش خودمون، ما واکنش نظامیمون بسیار عالیه، واکنش دفاعیمون بسیار عالیه، اما به همون اندازه که قدرت نظامی داریم و بلافاصله میتونیم هر اقدام دشمن رو، شما هر اقدامی که آمریکا کرده ما یک پاسخ یه سطح بالاتر بهش دادیم.
بله.
در خلیج فارس، در منطقه.
بله.
اما متناسب با این واکنش نظامی، واکنش فرهنگی ما یه مقداری ضعیف‌تر بوده. لذا نیاز هست دستگاه‌های فرهنگی ما، سیاستگزاران فرهنگی ما سنگرهای فرهنگی را از طریق جهاد تبیین، از طریق بصیرت افزایی یه مقداری تقویت کنن در مقابل حجمهای فرهنگی دشمن. عرض میکنم نسبت به تهاجم فرهنگی دشمن عقب هستیم. یعنی تاکتیکا، ابزارها، روشهای پاسخگویی ما نسبت به ابزارهای دشمن، تاکتیکای دشمن عقب هستیم.
اصلا موضوع فقط موضوع حجاب نیست آقای دکتر، بحث تهاجم فرهنگی. چون ما الان خب برنامه های مختلفی رو پیرامون این موضوع روی آنتن بردیم و بحث تهاجم فرهنگی رو از مناظر مختلف مورد واکاوی بررسی قرار دادیم. یکیش بی‌حجابی هستش، خب که الان متاسفانه خیلی بولد شده که الان تا میگیم آقا مشکل فرهنگی سری میریم روی بی‌حجابی.
خب البته بی‌حجابی هم خیلی دارن بولدش میکنن،
همین رو عرض میکنم.
اینجوری هم نیست، ما کف خیابانی میبینیم، خیلی هم
ما موضوعات عدیده‌ای داریم در مسئله تهاجم فرهنگی که میباید به اون رسیدگی بشه. و ما در نظام مقدس جمهوری اسلامی ان به علاوه یک رکن فرهنگی داریم، یعنی از وزارت خونه بگیرید تا انجیو ها بگیرید تا ارکان خصوصی و نظامی و شبه نظامی و هر آنچه که هست دایره دار مسائل فرهنگی زیاد هستند، ولی خب تعداد بالا، کمیت بالا، کیفیت پایین. یه مقدار راجع به این مسئله هم انشالله در بحث بعدیمون انشالله این مقدار این رو واکاوی بفرمایید. ما تا همینجا خدمتتون باشیم تا برگردیم خدمت آقای سردار افشار، برای اینکه مقدار تنوعی هم بشه گلوی تازه بفرمایید، ما دوباره برگردیم خدمت حضرت عالی. زنده باشید آقای سردار افشار عزیز. بحث تبیین بنیادهای جنگ روانی دشمن بر علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران رو میخواییم بحث بکنیم و این مقدار واکاوی بکنیم، از ارعاب نظامی تا تهاجم فرهنگی و الزامات مقابله با این راه برد. خب الان جنگ روانی به نظر من داعیه‌دار و پرچم‌دار یک اتفاق نظامی قبل از وقوع اون هستش. به هر حال الان مدتی هستش که ما شاید نمیتونم بیام درگیر، ولی خب اذهان عمومی جامعه یه مقداری سوق پیدا کرده و میل پیدا کرده به این موضوع که خب ما چه زمانی میخواهیم پاسخ محکم و دندان شکنی علیه رژیم منحوس صهیونیستی بدیم، و این علامت سوال هستش. حتی شبهای اولی که پس از شهادت شهید اسماعیل عبدالسلام هنیه، مردم ما در حقیقت یه مقدار ارعاب و وحشت داشتن نسبت به اینکه چه اتفاقی رقم خواهد خورد، آیا جنگی رو خواهد داد. و این بحث عملیات روانیه و فضای مجازی خیلی دخیل بود تو این موضوع. از این منظر میخوام یه مقدار برای شنوندگان عزیز توضیحاتی رو بفرمایید.
خب اون چیزی که حضرت امام رضوان الله تعالی پایه‌گذاری کردن در مقابل تهدیدات نظامی دشمن که اول انقلاب، این تهدید خیلی وسیع‌تر هم وجود داشت. بله. همه نگران این بودن که آمریکا با ایران چه خواهد کرد بعد از پیروزی انقلاب. جنگ تحمیلی هم ناشی از حمایت‌ها و هدایت‌های استکبار جهانی به ویژه آمریکا بود و سوء استفاده از شرایط منطقه‌ای و پیش بردن این جنگ با محوریت صدام کار اونها بود و نگرانی هایی که وجود داشت در بعد نظام. امام دو چیز رو در جامعه ما نهادینه کردن و این پیام و این روی کرد به کشورهای اسلامی منطقه و جهان مستضعفین منتقل شد که یک، از استکبار جهانی نترسیم. خود ترس از این اقدام نظامی و هراس افغانی که هدف دشمن بود،
بله،
امام روش یه خط بطلانی کشیدن و این شعار نمیدادن که در مقابل استکبار جهانی با آمریکا باید بیستیم و اونها موفق نخواهند شد در اهداف و برنامه هاشون اگر بحث دوم اتفاق بیفته و اون وحدت ملی مردم هست. امام هم از دشمن نمی ترسیدن، هم به مردم اعتماد داشتن.
بله.
یعنی واقعا این وحدت ملی، یک پارچگی حضور مردم در صحنه در شکل‌های مختلفش، به خصوص حالا دوران دفاع مقدس، نشون داد که این عامل اصلی و برگ برنده ماست در مقابله با تهدیدات نظامی.
بله.
که خب الگو هم شد برای کشورهای دیگه، برای جهان اسلام به خصوص و جبهه مقاومت، که امروز ما می‌بینیم که با این روحیه ایثار و شهادت طلبی و حضور در صحنه چگونه تونستن نقشه های دشمن رو نقشه بر آب کنن.
بله.
الان هم همینطوره. اون چیزی که ملت ما از آینده این حوادثی که اخیراً اتفاق افتاد و خونخواهی که باید صورت بگیره داره، نترسیدن از دشمن هست و وحدتی که در جامعه وجود داره، الان مطالبه مردم هست که باید این انتقام قویاً صورت بگیره، یه حالت بازدارندهی داشته باشه که دیگه تکرار نشه. چون اگر جمهوری اسلامی ایران کوتاه هم بیاد، خسارات بعدیش بیشتره. اون چیزی که الان در سوریه اتفاق میفته و هر چند وقت یه بار رژیم صهیونیستی یه نقطه اون رو میزنه برای اینکه پاسخی نمیبینه، اما اگه پاسخ محکمی دریافت کنه دیگه تکرار نمیشه اون حادثه. لذا این به طور طبیعی و منطقی و از بعد اعتقادی هم به عنوان یک وظیفه شرعی اینه که ما باید حتما این جواب رو بدیم. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که تو همین شرایط عملیات روانی رو که ما حاکم کردیم بر رژیم صهیونیستی، ترس و وحشتی که الان در اسرائیل چند وقت وجود داره، خودشون معترفن که این الان ترس از مردن کشنده تر از مردنه. الان برای اونها خیلی فشار روحی روانی رو وارد کرده، خسارت های عظیم اقتصادی، مشکلات روحی روانی که در رژیم صهیونیستی الان اتفاق افتاده. این هم خودش یک نوع رویکرد عملیات روانی است که جمهوری اسلامی ایران داره و این به هر حال تاثیرگذار هست برای اون فضایی که جمهوری اسلامی ایران می‌خواسته در رابطه با این جنایتی که رژیم صهیونیستی مرتکب شد از خودش نشون بده و مؤثر هم بوده.
بله.
علی‌کل‌حال ما اون دو ویژگی رو اگر که عرض کردم حضرت امام